بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یه سلام گرم دارم خدمت شما بینندگان همیشه همراه ما و یه سلام ویژه دارم خدمت اون دسته از عزیزانی که از الان بیننده برنامه ما هستند. برنامه که دارین نگاه میکنین برنامه هست با عنوان نشانه های زور و تحریفات اون و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. والسلام محضر مقدس امام و پیشوای من حضرت مهدی علیه السلام و السلام و با سلام به بینندگان گرامی که با صبر و حوصله این برنامه رو تعقیب می‌فرمایند و با سلام خدمت حضرت عالی. من تصور بکنم که الان دیگه وقت اون باشه به دنبال بیان مطالبی که در این ارتباط نقل شد از رهاوردهای آقای احمد حسن الیمانی به یک قسمت دیگر که فوق العاده مهم هست و حضرات بر روی خیلی تکیه میکنند بپردازیم و اون هم احادیث وارده است در جهت به اصطلاح حقانیت بخشیدن به
ادعای خودش،
ادعای احمد حسن الیمانی، که در این ارتباط البته کتابای مختلفی که نوشتن از این احادیث استفاده کردن، ولی مهمترین کتابی که در این ارتباط وجود دارد کتابش به نام 40 حدیث است که آقای ناظم عقیلی یا عقیلی نوشته و در واقع شاگرد اولین مکتبه و اولین مؤمن با آقای یمانی است و در اون کتاب خیلی مطلب ورداشته آورده و حدیث ورداشته آورده که به زعم خودش تصور کرده است که این احادیث و این مطالب اینها دال بر حقانیت احمد حسن الیمانی هست دیگه. اگر شما موافق باشیم ما کم کم شروع کنیم به
استفاده میکنیم
پرداختن به این احادیث. مهمترین حدیثی که در این قضیه مطرح می شود که بسیار بر روی او پای می فشارند و اصرار دارند روی این حدیث، مخصوصا که اسناد مختلفه ای هم داره، یعنی در یک جا نقل نشده در جاهای متعدد نقل شده، حدیثی است به نام حدیث وصیت که من اجازه می خواهم که حدیث رو عیناً بخوانم و بعد نقدهای خودمون رو بر نحوه استدلال این حضرات در این حدیث بیانش بکنیم.
بله استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. بعدی هم جزء اصطلاح ردیف آمده شد. اخبرنا جماعتون عن ابی عبدالله الحسین ابن علی ابن سفیان البزوفری عن علی ابن سنان الموسلی العدل عن علی ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن الخلیل عن جعفر ابن احمد المصری عن عمی الحسن ابن علی عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد عن ابی الباقر عن ابی الصفنا سید العابدین عن ابی الحسین الزکی شهید عن ابی امیر المؤمنین علیه السلام قال. خب پس سند حدیث با این ترتیب کی میرسه؟ به حضرت علی علیه السلام میرسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب شخص پیغمبر در واقع به نظر میاد که این حدیث رو بیان فرموده باشد.
بله.
فی اللیله التی کانت فیها وفاته، اون شبی که پیغمبر بخواست از دنیا بری حدیث رو بیان کرد. لعلی علیه السلام، مخاطب از علی، یا ابا الحسن احضر صحیفتا و دواتا، کاغذ قلم را بیار. فعمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصیته حتی انتها الی هذا الموضع. پیغمبر املا کرد وصیتش به حضرت امیر تا رسید به اینجا. فقال یا علی انه سیکون بعدی 12 اماما و من بعدهم 12 مهدیا. بعد از من 12 امام خواهد بود و بعد از اون 12 تا امام هم 12 تا مهدی خواهد. فانت یا علی اول الاثناعشر اماما، تو اول اون ائمه 12 کنی. و انت خلیفتی علی امتی من بعدی، خب مشخصه. فاذا حضرت کل وفات فسلمها الی ابنی الحسن البر الوصول، وقتی که وفات تو اومد خلاصه او رو به فرزندت بده، امام حسن مجتبی مطلب. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنی الحسین الشهید زکی المقدود، بعد از امام حسن هم که این باید تسلیم بشود به فرزندم حسینی، وصیت البته. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه سید العابدین ذی الصفنات علی، خب مشخص دیگه. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه محمد الباقر، و اذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه جعفر الصادق، این وصیت باید دست به دست بگرده. و اذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه موسی الکاظم، خب. و اذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه علی الرضا، و اذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه محمد الثقة التقی، امام جواد. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه علی الناصح، امام هادی. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه الحسن الفاضل، امام حسن عسکری. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه محمد المستحفظ من آل محمد علیهم السلام، فرزند او که محمد باشه. فذلک 12 اماما، 12 امام. ثم یکون من بعدی 12 مهدی، یا الله تازه بعض این 12 امام 12 مهدی خواهد بود. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه اول المهدیین المقربین، پس بعد امام زمان علیه السلام وقتی که وفاتش رسید او رو به فرزندش تسلیم بکنه،
بله،
که اول نفر از اون 12 تا مهدیه. خب له 3 اسامی، که او 3 اسم داره، اسمون کسمی مثل خود من پیغمبر، و اسم ابی و هو عبدالله و احمد، و الاسم الثالث المهدی و هو اول المؤمنین. خب به هر صورت این 3 اسمم خواهد داشت دیگه، که این 3 اسمی که اسم خود من، اسم پدرم هستش و اسمش هم اسم سومش مهدی خواهد بود دیگه. این به اصطلاح، اما منابعی که این مطلب رو نقل کردن، یعنی این حدیث رو،
بله،
غیبت شیخ طوسی، بهار جلد 36، بهار جلد 53، مختصر غایت المرام مال بهرانیه، مختصر بصائر الدرجات صفار، اثبات الهدا شیخ قره عاملیست، الایقاظ من الحجعه العوالم عبدالله البهرانی، نوادر الاخبار الفیض الکاشانی، مکاتیب الرسول از شیخ المیانجی، تاریخ و ما بعد ظهور میرزا محدث نوری، یا ببخشید تا اون بعد میرزا محدث نوری، یا میرزا یا محدث نوری. بعد از ذکر قسمتی از این وصیت، سند این حدیث را در نجم الساقب جلد 2 صفحه 71 معتبر دانسته است. خب پس بنابراین با این ترتیب چی شد؟ ما 12 تا امام خواهیم داشت،
12 تا
بعد از 12 تا امام، توجه کردید؟
بله.
اینو بعد چه بکنیم؟ با به اصطلاح 12 تا مهدی خواهیم داشت. خب این کل ماجرایی است که عنوان حدیث وصیت خیلی هم دستاویزه، خیلی هم دستاویز هست که این حدیث یه بهترین دلیله، بهترین مدرکه، بهترین سند. دیگه شما چی میخواییم بگین؟ 12 تا امام خواهیم داشت، 12 تا مهدی، و این مهدی، مهدی اولش که بعد از حضرت بقیت الله خواهد آمد، این فرزند از بقیت الله، اول مهدی این هم همون خواهد بود دیگه.
آقای دکتر ادله ای دارین پیرامون این که این حدیث دستکاری شده؟
عرض میکنم حضور شما که حالا انشاءالله اینو خدمتتون عرض میکنم که به شدت هرچه تمامتر این حدیث مورد بررسی و نقد قرار گرفته. اینجوری که حضرات خیالشون راحت باشه که حالا حدیثی رو گفتن و دیگه این حدیث دیگه جایی لما به ما باقی نمیذاره و باید قبولش کرد و صحیح است و فلانی هر کن.
بله.
در بررسی حدیثی یعنی همه احادیث همینطورند و از جمله این حدیث دو نوع بررسی باید انجام بگیره. بررسی اول و تحقیق اول در مورد راویان حدیثه.
بله.
که متکفل این مطلب علم رجاله، رجال کشی، رجال مامقانی، نظیر اینها که ما داریم، که این کتاب‌های رجال در واقع پدر و مادر راوی حدیث رو بیان می‌کنند در هر زمانی. و از آیت الله عظما بروجردی کتاب داره، جامع الروات داره، به همین ترتیب حضرت آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی یک کتاب داره بسیار بسیار
قطور
و بسیار بسیار بزرگ، شاید 20 و چند جلد باشه، که در اونجا شرح حال و خصوصیات تمام روات رو خلاصه
آوردن
ایشون. این یه کتاب خیلی عجیبی است. برای ما چاره نداریم دیگه، ما زمان پیغمبر نبودیم، اتصال و ارتباط ما با زمان پیغمبر توسط احادیث بیان میشه.
بله.
حالا در احادیث ما دنبال این که کیا راوی حدیث بودن بگردیم. در بررسی به اصطلاح رجالی یا بررسی حالات راوی حدیث یا راویان حدیث به چند نکته باید دقت کرد. باید تمام فاصله ها که نقل کرده میشه از اونها، از گوینده حدیث به من شنونده، باید تمام پر باشه. یعنی قرار باشه یک دونه حتی راوی هم تو این وسط افتاده باشه، حدیث محل تأمله، نمیتونیم این راحتی قبولش بکنیم. مگر احادیث دیگری باشن مشابه این باشن، بگیم به اعتباری که اونها درسته باید اینم درست باشه. اسم این روات باید کاملا مشخص باشه. اگر اسم روات مشخص نباشه، یک میشه روایت مجهول که نمیدونیم اینجا کیه نقل کرده، یه دفسی آوردن که هیچ مشخص نیست که این کی هست. اینا بررسی رجالی قضیه است و حتما بگفتم سند حدیث باید متصل به معصوم باشه.
بله.
اگر نه 4-5 ذکر نشده باشه، اینجا حدیث بیشتر حدیث مرفوع، حدیث قابل قبول نیست. برای گفتم اگه از جای دیگه تاییدش بکنیم اشباله. حضرات فهمیدن قضیه چه قراره که رضا ورشان در کتاب مختلف خودشون بررسی سند حدیث رو یه مداری شلش کردن که مانعی هم ندارد که اگر حدیث نظر راویان فلان جور بود مثلا فلان جور باشه، باید متن حدیث به گونه ای باشد که قابل قبول باشه. این هم به خاطر این کار کردن که دیدن اوزوار فردا تو این روایت خیط فای میسه، یعنی افرادی پیدا میشن که تک تک این امور رو بررسی بکنن.
درسته.
و برسن به اینکه اینا چقدر درسته آخه. بعد حالا که راویان مشخص شدن تازه، راویان که مشخص شدن تازه، اون وقت این بحث هست که تک تک این راویان کیا هستن. ممکنه نام کاملی بیان کرده بشود، که ممکنه الان نامای کامل بیان شده.
بله.
جز بعضی جهاش.
درسته.
خب این نام کامل از نظر کتاب‌های رجال شناخته شده است و یا نیست از اون وقت، یا کتاب‌های رجالی که بررسی سند می‌کنن در مورد این راوی خاص چی میگن، میگن راستگوه یا نه. این بحث اول بحث چی سندی قضیه است. می‌رسیم سراغ بحث متنی یا دلالتی به اصطلاح، یعنی متن حدیث چطوری هست. گاهی اوقات در متن حدیث یه سری بحثایی هست. شما نگاه میکنی حدیث نقل شده اما یه جایش به نظرت یه خورده مشکل میرسه قبولش.
بله.
وقتی به منابع دیگر مراجعه میکنی در مورد همین حدیث، میبینی ای بابا همینطور قضیه، که این در این حدیث چیزی عوض شده.
بله.
حالا یا تحریف شده یا تصحیف شده. تصحیف یعنی اشتباه غیر عمدی، تحریف یعنی اشتباه عمدی، یعنی طرف یه قصد و غرضی داشته که در حدیث دست برده. گاهی اوقات جملات حدیث با هم دیگه نمیخونه. تو در بررسی سندیش هم رسیدی که درسته، اما خود متن حدیث به گونه است که جملات با هم دیگه نمیخونه. اینجا دیگه هیچ راه چاره وجود نداره. حالا شیرین این خواهد بود که حدیثی هم به لحاظ سند مشکل داشته باشه هم به لحاظ متن.
بله
دیگه اینجا تکلیف کاملا روشن میشه. بریم سراغ این قضیه، سراغ بررسی
خود حدیث.
به این قضیه در سلسله رباتش و در سلسله سندش اشکالات فراوان وارد کردند. اول حدیث اینه: جماعتون اخبرنا جماعتون.
بله
یعنی یه عده. اینا کیان؟ اسمشون چیه؟ اخبرنا جماعتون بیان کردن. حدیث از سندیت بیندازه نفراتش که اسمش کیان اینا؟ همینطور جماعتون. اینجا حرف داریم ما. همینقدر اخبرنا جماعتون که آمد معلومه حدیث به لحاظ سند به صلاح سندش مشکل داره. جماعتون یک لفظ مجهوله، یک لفظ مبهم هست. این جماعتون چند نفری هستن؟ اینا کیان؟ چرا نقل نشدن اینجا؟ از سندیت حدیث اینجا کاملا میفته.
بله
دقت کنید قضیه چطور شد.
بله بله.
خب در میان به اصطلاح چیز افرادی که اینجا عنوان کرده اند در سلسله سند، علی ابن الحسین ذکر شده. این علی ابن الحسین کدومه؟ ما در میان راویان علی ابن حسین فراوان داریم، کدومشونه مشخص نیست اینجا. خب درست شد. فردی به نام موسلی تو این روایت قرار گرفته. توجه فرمودید؟ علی ابن سنان موسلی.
بله.
این کیه؟
اصلا نداریم در کتاب رجال.
این کیه؟ فردی مجهوله که مدعی ادعا میکنه علی ابن الحسین پدر شیخ صدوق از او نقل کرده، در حالی که ابن باوی در طبقه معاصر امام عسکری علیه السلام قرار داره و موسلی در دوران غیبت صغرا. به نظر زمانی با هم دیگه نمیخونن. این کدوم موسلی؟ خب حضرت آیت الله عظما وحید تو این زمینه عبارت داره که ما نتوانستیم بعد از تفحص شاگردی برای ابن باوی به اسم علی ابن سنان موسلی پیدا بکنیم بازم که پدر شیخ صدوق باشه.
بله
این گنج شاگردی بوده کو اینا تو سی پیدا کنیم بازم. خب در بین سلسله رباط احمد ابن محمد ابن الخلیل پیدا میکنیم. برید کتابای حدیث بگردید اگه پیدا که همچه کسی پیدا کردین. شما کتابای رجالی پیدا نمی کنید. این کیه؟ مجهول الحاله. مجهول الحاله.
تشابه اسمی هم نداره.
تا حالا چند تا مطلب پیدا کردیم ما؟ خود سند. یک جماعتون کیان؟
موسلی.
اونجا موسلی، اینجا خلیل، احمد ابن محمد ابن الخلیل. این کیه؟ بعد میاد جعفر ابن احمد المصری عنوان کردن. این آدم به علت شیعه بودن مورد تضعیف اهل سنت قرار گرفته. کفایت بکنه همین قطعی کسی مورد به اصطلاح طعنه اهل سنت قرار گرفت معلوم هست که شیعه بوده. خب هر کس شیعه بود حرفش درسته. اون وقت در بحث شناخت حدیثی ما داریم میگیم ما بسیار شیعه داشتیم که حدیث هم نقل کردن، حدیث هم صحیح نقل نکردن. اینم باز میریم سراغ فرد دیگری، علی ابن بیان. تو اینجا آمده علی ابن بیان آمده که این آدم پدر راویست که قبلا ذکر کردیم، از اصحاب امام صادق بوده و اصحاب امام صادق همگی ثقه‌اند. پس او هم ثقه است. کی گفته؟ هر کی اصحاب امام صادق ثقه است باید بررسی همون طرف هم بشه و اینجا این کار نشده است. دیگه اینا تمام بحثایی که توی قضیه اینجا خوابیده یا به نظر سند در سلسله سندی که 8 نفر نقش شدن چهارشون مشکل دارن. مضافاً به اون اشکال خیلی گنده که شخصی است به نام کی جماعتون، این کار حدیث رو خراب کرده، به کلی خرابش کرده. اینا بررسی های سنده.
بله.
حالا سراغ متن میخوایم بری بعدن.
بله.
در بررسی متن شما خواهید دید که اونجا که دیگه مکافات هستن دیگه. بله. چطور میتوان چنین حدیثی رو که پیرامونش این همه نظر وجود داره، نظری که تضعیف حدیث کردن و نه حدیث ضعیف هست هستن، چطور میتوانیم قبول بکنیم؟ هرگز نخواهیم توانست. بفرمایید.